بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم دائما اعدای اجمعین. ما به لطف خدا وارد بحث مقدمه واجب شدیم، امروز به بحث ثمره نظام می‌رسیم. این بحثی که مطرح شد و دیروز خوندیم، اجمالاً هم توضیح دادیم، همون بحث دلالت اشاره بود، ربطش به دلالت التزامی و اینا. ایشون این بحث رو به طور حالا جدی سه جا آورده. یه جا همین جاییه که دیروز خوندیم، یه جا اول مسئله زد میاره که مسئله بعدیه که باید بهش برسیم، یه جا اون آخرین غیر مستقلات عقلیه که بحث دلالت نهی بر فساده، یکی هم اونجا میاره. باید هر سه تا با هم جمع بشه، چون تو هر جا یه نکته ای میاره، تا بتونیم ما یه جلسه تعمیقی، یه جلسه ای برای این بحث که آقا دلالت التزامی نسبتش با این ملازمات عقلیه چیه، دلالت التزامی لفظی چیه، دلالت التزامی عقلی چیه، هر این بحثایی که اجمالاً هم دیروز اشاره کردم، خیلی اجمالی البته. به هر حال این سجا اومده. حالا من به نشستم که اینجا بهش نپردازیم، بذاریم یه بخشیشو همون اول مسئله زد بپردازیم، چون تو مسئله زد نکته که وجود داره اینه که تو خود اقوال اینا اومده، مثلا حالا میرسیم اونجا. پس این وعده شما تا مسئله زد، البته بگم باز یه سری بحثای تکمیلی تر باید بمونه برای دلالت نهی بر فساد. یه سری بحثا میشون اول مفاهیم داشت مرتبط با این که میگفت مفاهیم از سنخ دلالت التزامیه، یه سری بحثا آخر مفاهیم داشت که مرتبط همون دلالت اشاره و اینا بودش. خلاصه این چند جا به طور کلی بخوام بگم، دقیقاً 5 از کتاب ایشونه. اول مفاهیم، اول که میگم همون صفحه اول مفاهیم که اینجا ایشون داشت توضیح میداد که دلالت التزامیه مفاهیم از سنخ لازم و گنان الاخصه. یکی آخر مفاهیم، به طور مشخص اون بحث دلالت اشارهش خیلی مهمه. یکی همین جایی که دیروز خوندیم که میشه اول مقدمه واجب، یکی اول مسئله زد، یکی هم اول دلالت نهی بر فساد. این 5 عباراتی داره مرتبط. یه جای دیگه هم که مرتبطه، اتفاقا امروز هم باید بهش اشاره کنیم، یه چیز، یه کلمه ای داره اونجا ذیل بحث تقسیم واجب به اصلی و تبعی که صفحه 104 بودش. چند جایی که یه اشاراتیشون داره اونا رو جدا حساب نکردم. حالا انشالله این توی مسئله زد. امروز میرسیم به بحث ثمره نزاع و یه مقدار باید سریع تر بخونیم. ثمره نزاع دیرون توضیحاتش رو دادم، ایشون مثل خیلی از متأخرین میگه این مسئله ثمره نداره. بعد از اینکه میگه ثمره نداره، میگه خب نظرت چیه؟ اینجوری میگه، میگه نظرت چیه؟ اصلا این بحثو ولش کنیم نخونیم و اینا. میگه نه، ولی تو دل این مسئله مطالبی مطرح میشه که خیلی به درد بخوره، به خاطر همونا میخونیم. به بنده بگید، میگم به نظرم میرسه اتفاقا این مسئله ثمره داره، فقط با یه رویکردی، اونم با رویکرد فقه اجتماعی و فقه در واقع معاملات. اگه بهش نگاه کلا با رویکردهای حقوقی که بخوایم جنبه‌های حقوقی فقه و ضمانت اجراییش و حالا بحث الزامات حقوقی اینا رو که نگاه بکنیم، به نظرم این بحث میتونه ثمره داشته باشه. معمولا با این نگاه شده که با نگاه فقه فردی عبادی نگاه شده و معمولا تو اون فضا میگن ثمره نداره. حالا البته خیلی از متأخرین گفتن ثمره نداره، آدم خیلی جرأت نمیکنه انقدر سریع و صریح با اونا مخالفت کنه، ولی به هر حال به نظرم اینجوری میرسه. بخونم بعد توضیحش رو اجمالا عرض میکنم. من هیچ علاقه ای ندارم، بعضی خیلی دوست دارم میگن هرچی تو اصول اومده ثمره داره، خودتون دیدید من اصلا روحیم این نیستش، ولی اینجا احساس میکنم که داره به این بحث ظلم میشه. ببینید ایشون چی فرمود. ان ثمرة النزاع المتصدرة اولا و به ذات لهذه المسئله هي استنتاج وجوب المقدمه شرعا بالاضافه الى وجوبها العقلی الثابت. میگه اون ثمره ای که همون اولا و به ذات برای این بحث تصور میشه به ذهن میاد چیه؟ اینه که آقا ما نتیجه بگیریم علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم داره. این که صورت مسئله بود دیگه. میگه به هذا المقدار کافن فی ثمرت المسئله الاصولیه. حالا اینجوری من خودم خیلی نمیفهمم یعنی چی هذا المقدار کافن فی ثمرت. خودش هم توضیح میده میگه لان المقصود من علم الاصول هو الاستعانه به مسائله الا استنباط الاحکام من ادلتها. میگه آقا هویت علم اصول چی بود؟ ما تعریف علم اصولمون چی بود؟ همون اول کتاب همین بود دیگه، که آقا علم اصول باید کمک کنه به ما برای استنباط احکام. ایشون میگه همین مقدار کافیه. کافی نیست خب، هر مسئله که نمیتونی بگی که. ایشون خودش توضیح میده میگه لکن هذهی ثمرتون غیر عملیه. میگه این در عمل ثمره نداره، بلکه ثمره علمیه. علمی یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا همیشه هم روی این تطبیق میدن، میگن آقا نگاه کن، میگن برو حج، تو باید مقدماتش رو فراهم کنی دیگه. مقدماتش مثلا برید راه فرض کنید برای سفر، اگه بلیتی قراره، نمیدونم لباسی قراره، مثلا اینا رو باید انجام بدی. خب حالا چه فرقی داره؟ عقلی عقل که میگه این کارو بکن، حالا چه فرقی داره بفهمیم شرعم میگه یا نمیگه؟ چه ثمره‌ای داره؟ عقل که میگه، حالا شرعم بگی یا نگه فرقی نداره، خلاصه باید اونو انجام بدی. معمولا اینجوری میگن، میان پس ثمره عملی نداره. ولی ثمره مثلا ایشون گفت همین به هزار مقدار کافر، منظورش همینه، یعنی ثمره علمی داره. آره حالا میخوایم ببینیم شرع هم گفته یا نه، ولی در عمل فرقی ایجاد نمیکنه. ایشون داره میگه ها، معمولا هم رو همین مثال میگم، عبادی فردی که مثلا بگی همین جوریه. حالا بخونیم آخرش توضیح مقصوده از خودم عرض کنم شد. ولا بدیت الاتیان بها لا فادت، میگه به اعتبار انا مقدم بعد فرض وجوب حل عقلی ولا بدیت الاتیان به حالا فادت فعل قول به وجوب حل شرعی. میگه عقل که میگفت حالا شرعم بگی یا نه یه فرقی نداره، فرقی نداره تو عمل او به عدم وجوبه ها. یعنی حالا چه شرع بگه، منم واجب میدونم یا من واجب نمیدونم، عقل که میگه لا بد کردین که انجام بدی دیگه. از لا مجال للمکلف، میگه مکلف اجازه نداره که انیت رو که ها به حال، میگه اجازه نداره که ترکش کنه، مادامه هو و به صدد امتصال ذل مقدمه. اصلا شارع گفته این کارو بکن، مکلف اگه بخواد این نخواد این کارو بکنه که هیچ، خب نمیکنه دیگه. مثلا نخواد حج بره نمیکنه دیگه، اگه بخواد حج بره بعد اون مقدماتش عقلش میگه انجام بده دیگه. دیگه حالا فرض کن شرع هم بگه اون مقدمات انجام بده یا نگه، چه فرقی میکنه؟ و علیه فالبحث عن هذه المساله لا يكون بحثا عملیا مفیدا، میگه بحث عملی مفیدی نیست، یعنی در عمل فایده ای نداره. بل یبدو لاول وهله انه لغو من القول لا طائل تحته، میگه یه حرف بی فایده ایه که فایده خلاصه فایده نداره. معنی هذه المساله من اشهر مسائل هذا العلم، میگه در حالی که این مساله از معروف ترین مسائل و مشهور ترین مسائل علم اصوله. و ادبه ها و اکثر ها بحثن، حالا این ادبه ها اکثر ها دیگه خیلی دارن چیز میکنن دیگه، میخوان بگن خیلی مثلا چیز، حالا اینقدر ادبه ها و اینا نیست، ولی به هر حال انصافا بحثای سختی زیلش وجود داره. مخصوصا این حالا کسایی که خیلی حال ندارن درس بخونن اینا، تا میرسن به یه بحث خیلی سخت سریع، همیشه تجربه کلاس اینه مثلا آقا فایدهش چیه؟ یعنی وقتی راحت باشه بفهمن خیلی دغدغه فایده ندارن، فهمیدن دیگه. وقتی نمیفهمن یکم که زور میزنن خسته میشن، میگن فایدهش چیه؟ بعد خیلی تلاش میکنن میگن خب فایده ای نداره، پس من حق دارم نفهمم. حالا ایشون خودش میگه و من اجل هذا اخذ بعض الاصولین المتاخرین، میگه بعضی از اصولین متاخر یفتشون عن فواید عملیه، میگه رفتن فحص کردن که ببینن یه فواید عملی برای شور کنن، بگن آقا همچین بی خودم نیست. من اجل هاذا، هاذا رو به چی باید بزنید؟ حالا اینا خیلی مهم نیست، ولی به چی باید بزنید؟ چون از اشهر مسائل اصوله، اینو باید بزنید چون از اشهر مسائل اصوله و خیلی مثلا پربحثه. شما بنویسید یه وقتا یه سال درس خارج رو همینه دیگه، حالا دو ماه و اینا دیگه رو شاخشه، دو سه ماه. به خاطر این رفتن گفتن آقا این به هر حال می‌خوایم دو سه ماه وقت بذاریم، 5 6 ماه وقت بذاریم، رفتن گشتن یه فوایدی براش جور کردن. ایشون میگه رفتن جور کردن غیر ثمرت اصل الوجوب، میگه رفتن تو حواشیش. و فی الحقیقه نه کل ما ذکروه های نظر بر مزفره که هرچی از ثمرات ذکر کردن لا تسمن ولا تغنی من جوع، یعنی خلاصه به درد نمیخوره. این مسئله دیگه، اگه دلت هم میخواد خیلی بیکاری راجع انحل متولات انشه، معمولا 7-8 تا 6-7 تا رو فهرست کردن، هر جا برید این پاورقیتون هم آدرس داده دیگه، از مطارح شیخ شروع شده و بعد هست دیگه تو معمولا کتابای بعدی فواید ناینی و اگه اشتباه نکنم امام و شیخ هم معمولا آوردن. حالا جالب اینه 6-7 تا میارن که آقا اینا یدعا که اینا ثمره است، بعد شروع میکنن بحث که آقا اینا ثمره، یعنی میخوام بگم خودش بیشتر باعث تورم علم و اصول میشه یه وقتای ثمره پژوهی، یعنی میخوایم ثمره رو بپژوهیم که ببینیم اصل بحث رو بحث کنیم یا نه، اصل رو که بحث میکنیم هیچی، ثمره هایی که ادعا شدن هم بحث میکنیم کلی که ببینیم ثمره داره یا نه. حالا جالبش اینه که آخرش هم بعضیا میگن ثمره نداره. خب همه کارا رو که کردی، یعنی یه وقتای هیچی نیادم بهتره. حالا اینجا ایشون یه نظرسنجی هم از شما میکنه، از این سنف نظرسنجی که گفتید، میگه فیا تو را، یعنی چی فکر میکنی، نظر چیه؟ خلاصه حلکان البحث انها کلهی لغوا، میگه کلش لغوه، حل و حل من الاسح ان نترک البحث انها. شما خب قطعا یک صدا میگید آره ما نظرمون اینه، ولی خب ایشون نقول لا ان للمسالت فواید علمیه کثیره، میگه این بحث درست فواید عملی نداره ولی فواید علمی داره، مثلا موجب حلال شدن شهریه میشه، موجب خیلی چیزا میشه، شما میتونید یاد بگیرید بعدن اینو درس بدید. حالا شوخی میکنم. ایشون میگه تا میگن فواید علمیه دیدید مد شده، تا میگن فواید علمیه یه خلاصه شوخی میکنم ولی یه جریان مرموزی وجود داره، تا میگن فایده علمی داره، فایده علمی رو سری میزنه به چی؟ میزنه به تمرین ذهن. بعضی از اینایی که ریش درازان روزوی که خیلی خلاصه خیلی علاقه دارن که سریع این بحث رو تمام کنن، میگن آقا فایده علمی هم که برای تشخیص ذهن، تشخیص ذهنم خب برو ریاضی بخون ذهنت قوی بشه، چرا بیا اینا رو بخونی؟ در صورتی که فایده علمی، خیلی تعجب کنیم که سریع فایده علمی رو منحصر میکنن به تمرین ذهن، نه فایده علمی خودشون الان توضیح میده، خودش میگه که ولن تكن فواید عملیه ولا یستهان به تلک الفواید، میگه به اون فواید علمی اونا رو دست کم نگیر، کما سترا، میگه جلوتر میبینی. بعد میگه سو من هیه ترتبه تو به کثیر من المسائل، میگه به کثیری از مسائل ذات شأن عملی فلسفه مرتبط میشه، مثل چی؟ کلبس ان شرط متأخر. حالا جلوتر هم چند صفحه بعد بهش میرسید، یعنی الان لزومی نداره توضیح بدم. شرط متأخر، شرط متأخر تو دل این بحث مطرح میشه، شاید تو خود این بحث هم بگی آقا آخرش فایده ای که نداره، ولی این شرط متأخر به خیلی جاهای دیگه تو فقه ربط داره، جایی هم نیست شرط متأخر رو بخونیم، یعنی بگید آقا یه جای دیگه ای هست، یه علمی، یه بابی، نه شرط متأخر فقط اینجا میخونیم. ول مقدمات مفوته و عبادیت بعض مقدمات که طهارات سلاس مما لا یسع الاصولی ان یتجاهلها و یغفلها و هذا کله لیس بالشیء القلیل و ان لم تکن هی من مسائل الاصولیه، یعنی میگه تو دل اینا این بحثای مهم، حالا یه سری فهرست کرد مطرح میشه، و لذا تجد ان اهم مباحث مسئلتنا، ایجاش مهمه ها، این به نظرم کار عالمانه ایه که مرحوم مظفر انجام داده. ببین خودش میگه، میگه به خاطر همین میابی اهم مباحث این مسئله رو، هی هذه الامور المنوه انها و امثالها، المنوه یعنی نام برده شده، همینه که من اسمشونو بردم، بیشتر حجم و اینا تشکیل داده. اهم مباحث شما بنویسید، منظورش اهم مباحث یعنی از جهت حجم، از جهت حجم مطالب. اما نفس البحث عن اصل الملازمه فیکاد یکون بحثن علل خامش بل آخر ما یشغل بال الاصولیین، چی داره میگه؟ میگه چون اینجوریه مقدمات این مسئله خیلی چاختر از ذل مقدمات شده. ببین ذل مقدمه چی بود؟ اصل بحثه که آقا مقدمه واجب، واجب است یا نه. خود مرحوم مظفر دیروز بهتون گفتم چند صفحه از کل 35 صفحه به اون بحث پرداخته، یعنی به اصل بحث چند صفحه پرداخته؟ 3 صفحه آخر بحث پرداخته، 30 صفحه، بالای 30 صفحه به همین مقدمات پرداخته. خب یه آدم عاقل نمیکنه میگه آقا شما مقدماتش رو 30 صفحه پرداختی، خودش رو 2-3 صفحه پرداختی. ایشون همین توضیح میده، میگه چون خود اصل بحث خیلی ثمره نداشت و اونو دیگه خیلی سریع پرداختم، ایشون 7-8 تا قول میاره، سری نظر خودش هم میگه و تمام میکنه، ولی 30 صفحه به این مقدماتی که میپرد. چرا به این مقدمات اینقدر میپردازه؟ چون اینا خیلی جاهای دیگه ثمره داره. این یه مدیریت خیلی خوبیه که به نظرم ایشون انجام داده. البته لزوما تو بعضی درس‌های خارج از این مدیریت ها نمیشه، یعنی میگن ثمره نداره، بعد مفصل هم میپردازن و اینا. دیگه ایشون کار خوبی انجام داده، یعنی معتقد بوده ثمره نداره، اون تیکه‌شو که معتقد بوده ثمره نداره که اتفاقا اصل بحثه، خودش میگه اصل بحث شده حاشیه، خودش میگه انگار اصل بحث شده حاشیه و آخرین چیزیه که ذهن اصولی رو درگیر میکنه. چرا؟ چون این بحثای مقدماتیشه که خیلی مهمه. هازا و نحن اتباعا لطریقت هم نزب و تمهیدات قبل البحث عن اصل مسئله فی امور تسعه، میگه در امور نهگانه ما در واقع این مقدمات رو میگیم که این مقدمات همون مقدمات مهم ایناست، این نقطه میره، حالا توضیح میدم ساختار و نظامش چیه این مقدمات. من اینجا فقط اون مطلب رو دوباره تکرار میکنم که به نظر میرسه اگه بیایم تو فضای فقه اجتماعی مخصوص فقه حکومتی، حالا فقط هم تو اینا نه، کلن با نگاه حقوقی به فقه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این مسئله به نظر میرسه، اینکه یه نظر با تردید میگم به خاطر اینکه باید مفصل بیاریم، یعنی به فکرم رسید که بیارم بگم این ثمراتش رو چیا رو گفتن 7-8 رو بعد بگم هر کدومو چرا رد کردن، خیلی فایده ای نداره. همین خلاصش همینه که اگر با روی کرده حقوقی به فقه نگاه کنیم، اینا به نظر میرسه که خیلی هم کاربرد عملی داره. مثلا فرض کنید میگن که تو نماز تطبیقش میدن یا تو حج تطبیقش میدن، میگن آقا چه فرقی داره حالا چه عقل بگه چه شرع بگه یا نگه، آخرش که مثلا بعضی اومدن گفتن آقا نه از جهت ثواب اون دنیاش، مثلا اگه واجب باشه اون دنیا دو تا ثواب میدن یا اون دنیا دو تا عقاب میکنن، اگه نباشه شرع هم ندونه دیگه یه دونه است، از این جور چیزا که خب اینا فایده نیست. ولی اگه بیاین تو فضای حقوقی مثلا فرض کنید که توی مسئله مالی یا توی مسئله مسائل مختلفی که تعهدات حقوقی داره، مثلا یکی به شما میگه که آقا برو فلان کار رو بکن، اینقدر مثلا بهت دستمزد میدم یا اینقدر قراردادی میبندید مثلا در مقابل فلان پروژه اینقدر به شما، خب برای اون پروژه مثلا شما بری یه جایی اجاره کنی یه کارایی انجام بدی تا تازه بخوای شروعش بکنی، فرض کن شما رفتی یه خرجایی کردی بعد اون معامله به هم میخوره فصل میشه، خب اینجا در مقابل اون کارایی که شما کرد داخل قرار داخل مفاد قرارداد نبوده اون کارایی که شما کردی، مثلا شما فرض کن 3 روز وقت گذاشتی رفتی یه جاهایی رو دیدی با یه جاهایی صحبت کردی نقشه برداری کردی، حالا به تناسب مثالای مختلف اون 3-4 روزی که خلاصه شما معطل این بودی و مرتبط با این رفتی، ولی فرض کن قبل از اینکه به اصل کار برسه این قرارداد فسخ شده، خب اینجا چیه؟ اینجا نسبت به اون چیزی که انجام دادی اون طرف مقابل ضامن هست یا نیست؟ اون برمیگرده میگه آقا قرارداد ما که فقط این بود، تو مفاد قرارداد که اون کاری که شما کردی نبود، پس من چیزی نباید به شما بدم. این برمیگرده چی میگه؟ این میگه که آقا چون اون کارو کردی جزو مقدماتش این کار بود، من رفتم این عقلم، بیا آقا عقل تو اینو به تو گفته بود من چی کارم؟ درسته عقل میگه برو اون کارا رو انجام بده، ولی اون طرف میگه به من چه؟ این ناخودآگاه تو دلش یه مقدمه واجب نیست خوابیده، درسته؟ شما اونجا مولا رو نگاه نکن، اینجا مولا کی میشه؟ اینجا میشه اون طرف مقابلی که به تو گفته بود برو این، چون طرف مقابل یه قرارداد با هم بستید اون گفت برو این کارو بکن، شما به اعتبار حرف اون عقلت گفت برو مقدماتش رو انجام بده،
قرارداد بسته شده بود
مفادش هم مشخصه، شما مثلا قرار بود که از تاریخ فلان یه موقع از تو مفاد قرارداد میاری که در صورت فسخ مثلا یه سری از این مواد وجود داره، فرض کنید که ماده مرتبط با فسخ قرارداد وجود نداشت باشه، اینجا اصل بر چیه؟ چی کار باید بکنید؟ واجب شرعی نیست. خب نه ببین اینجا نمیخوام بگم با همین دقت کنید، نمیخوام بگم با همین مقدمه واجب بس تموم میشه اینجا، نه، ولی تو همچین فضای مقدمه واجب هم یکی از ادله‌ای میشه که باید بهش پرداخت. مثلا ممکنه بگیم آقا تو خود قرارداد ماده‌ای وجود داشته باشه درباره فسخش، خب اون هیچ دیگه ربطی به مسئله ما پیدا نمیکنه. ممکنه بگیم آقا مثلا توی فضاهای خاصی قواعد عقلای قطعی وجود داره که آقا تو این فضا مقدمات گردن تو هست یا گردن طرف مقابله، اینجا مگه یه سیره قطعی یه بنای قطعی عقلای چیزی باشه، اینجا باز ولی یه جایی هست مبهمه، اینا رو حالا آدم باید ریز ریز مثالاشو بررسی کنه، تو عرفای مختلف هم ممکنه متفاوت باشه. به عنوان یه اصل این میتونه تو ادله موثر باشه. نمیخوام بگم این کارو تموم میکنه، اگه مقدمه باشه واجب بدونیم این میشه، اگه ندونیم این نمیشه. موثره به هر حال، به نظر میرسه اینجوری موثره. یا مثلا فرض کنید مثال مختلفی میزنن. جالب بدونید خود حقوقدان هم تو اینکه مقدمه واجب تو حقوق ثمره داره یا نداره اختلاف دارن. به نظر میرسه اختلاف اونا دیدن متأخرین که پدر متأخرین فقه و اصول که پدر جد این بحثان میگن ثمره نداره، اونا هم به نظرم ترسیدن. حقوقدان ها اگه این مخالفت متأخرینی که میگفتن این مسئله ثمره نداره نبود، حقوقدان ها به نظرم خیلی راحت تر ثمرات این بحث رو میپذیرفتن. تو خود حقوقدان ها اختلاف وجود داره. به نظرم میرسه تو فضای حقوق کاربردهای زیادی داره. مثلا به نظرتون قانونگذار فرض کنید مثلا یه قانونی تصویب شده، اون قانون یه مقدماتی داره که اصلا تو خود اون قانون به اون مقدمات اشاره ای نشده. قانون گذار برای اینکه اون میدونید که فضای حقوقی اینجوریه، برای اینکه قوانین پیش بره قانون گذار میتونه الزام کنه، مثلا بیاد الزام حقوقی بکنه که بگه شما باید برید اون قانون رو انجام بدهید. درسته؟ فرق حقوق با فقه چیه؟ فقه معمولا اون الزام تو فضای فقه فردی معمولا اون بکن نک... اون ثمرات و نتایج یا اون فشارا میره برای آخرت. مثلا اگه نماز فصل فردی معمولا اینجوری، اگه نخوندی اون دنیا، اگه خوندی اون دنیا، چون میره فضای اون دنیا آدم احساس می‌کنه این دیگه خیلی عملی نشد. ولی تو فضای حقوق فرقش چیه؟ یه قانونگذاری داره همونجا بالا سرت وایساده میگه این ماده قانونی رو انجام بده. فرض کن یه ماده قانونی تصویب شده که مثلا باید فلان کارو بکنی، برای اینکه فلان کارو بکنی از یه هفته قبلش باید یه کارای انجام بدی. آیا قانونگذار اگه هفته قبل میتونه بیاد بالا سر تو بگی آقا انجام بده؟ یعنی قانونگذار حق داشته باشه به خاطر مقدمات نانوشته در قانون، یعنی مقدماتش تو قانون ننوشته، بیاد بگه به استناد فلان ماده تو باید از الان فلان کارا رو بکنی، اگه نکنی همین الان من تو رو عقاب میکنم. فرض کن مثلا گفته سال بعد، مثلا قانون طوریه که سال بعد باید یه کاری انجام بشه، برای که سال بعد به اون کار برسی از الان باید یه کارایی بکنی. همین الان قانون بود، هنوز نرسیده سال بعد، طرف نمیتونه بگه آقا تو با این کار رو چیکار داری، صبر کن سال بعد، اگه من انجام ندادم عقابم بکن، اگه انجام دادم چیکارم بکن، مثلا کاری با هم نداشته باش. این میاد میگه آقا من از الان تو رو میخوام بندازم زندان مثلا، یا از الان میخوام جریمت کنم. میگه به استناد کدوم قانون؟ به استناد اون قانون. این توش چی خوابیده؟ این توش مقدمه واجب، واجب از شرعن، شرعن اینجا میشه قانونن ها. به نظرم میرسه با نگاه قانونی مخصوص با نگاه های اجتماعی، با نگاه های حکومتی، همین نگاه ها که یعنی یه حاکمی وجود داره تو رو الزام به آن قانون میکنه، فضای اجتماعی که تو نمیتونی بگی حالا مثلا فرض کن یکی اینجا آب زیاد مصرف بکنه، مثلا میگم بعدن دو سال بعد فلانجا کم آبی بیادش، بعد تو قانون هم باشه که آقا مثلا فلان چیز، این میتونه بیاد همینجا. بخوام مثالاشو بگم طول میکشه، من چند تا مثالم تو ذهنم، بعد میدونم یکم مبهم دارم میگم، ولی اجمالا به این فکر کنید تو فضاهای عبادی فردی معمولا مثالا رفته و ذهنا رفته، معمولا نمیگم همه نه، چون چند نفر هستن این مثالا رو آوردن، ولی تو فضاهای حقوقی، تو فضاهای اجتماعی، تو فضاهای در واقع حکومتی به نظرم میتونه خیلی اتفاقا مهم من باشه. حالا دیگه این اجمالا. حالشون وارد میشه که 9 تا مقدمه تو 9 شماره بگه. من یه هندسه این 9 تا رو بگم. شماره 1 و 2 و 3 ایشون مرتبط با واجب نفسی و غیریه، یعنی میشه همین جایی که الان میخواییم بخونیم، شماره 1 268 تا 274، چند صفحه میشه؟ 1 2 3 4 5 6 7 صفحه تقریبا. ایشون 1 و 2 و 3، مقدمه 1 و 2 و 3ش مرتبط با تفکیک واجب نفسی غیریه. توضیح میدم چرا اصلا واجب نفسی غیری رو اینجا مطرح میکنن و چه ربطی داره، خلاصه میپردازم بهش. از شماره 4 که میشه صفحه 275، شماره 4 یعنی مقدمه 4 ایشون که میشه صفحه 275 تا دیگه کلی صفحه، برید تا آخر این مقدمات که میشه صفحه 296، اینا یعنی از شماره 4 ایشون تا شماره 9 ایشون انواع مقدمه داره بررسی میشه. مثلا آقا مقدمه تقسیم میشه به این و این، مقدمه تقسیم میشه به این و این، انواع تقسیمات مقدمه بررسی میشه که ببینیم آقا محل بحث مقدمه واجب کدوم مقدمه است. ما که میگیم مقدمه واجب واجب است، منظور هر مقدمه‌ای به حی نحو امکانه؟ نه، منظورمون بعضی مقدمه ها واجبه، یعنی داخل محل بحث اصلا بعضی مقدمه است. بعضی مقدمه ها معلوم واجب نیست یا معلوم واجبه. پس کلا این 9 تا مقدمه‌ای که ایشون میاره، 9 تا تمهیدی که میاره، سه تای اولش مربوط به تقسیم واجب نفسی غیریه، اون 6 تای بعدیش انواع تقسیمات مقدمه است. تا میرسه صفحه 297 نوشته النتیجه، یعنی رسیده تازه به اصل بحث که دو سه صفحه هم اصل بحثه و دیگه بحث تمام میشه. چرا اینجا این دو تا بحث کلان، یکی تقسیم واجب به واجب نفسی غیری، یکی تقسیمات مقدمه، چرا این دو تا بحث رو به طور کلی به عنوان تمهیدات این بحث داره میاره؟ خیلی واضح اگه بهش فکر کنید، ببینید بحث ما رو چیه؟ بحث ما تو مقدمه واجبه. آیا مقدمه واجب واجب است یا نیست؟ درسته؟ کلمات رو دقت بکنید، مقدمه واجب آیا واجب هست یا نیست؟ خب پس ما باید ببینیم مقدمه چه اقسامی داره و واجب چه اقسامی داره. مقدمه واجب یه سری تقسیمات مقدمه داره، یه سری تقسیمات هم واجب داره. تقسیمات مقدمه رو کجا میخونیم؟ همینجا، همون شماره 4 تا 9 انواع مقدمه رو میخونیم. مثلا تو اونجا به این نتیجه میرسیم آقا ما که میخواییم بپرسی اصلا محل بحث ما که مقدمه واجب واجب است، کدوم مقدمه هست؟ مثلا اونجا به این نتیجه میرسیم مقدمه فلان داخل بحث هست، مقدمه فلان داخل بحث نیست. تقسیمات واجب هم یه سری تقسیمات بود، کجا خوندیم؟ تقسیمات واجب قبلا گذشت، از یه جهت اینجا میومد بهتر بود، از یه جهت اینجا یادتون باشه تو ترم اول یه نظامی یه جلسه‌ای بود، من نظام انواع واجبات رو گفتم ایشون کجا میاره اینا، اتفاقا به اینجا آدرس دادم، گفتم آقا واجبات اقسامی داره، مثلا واجب تقسیم میشه به مثلا موقت و غیر موقت، تقسیم میشه به فلان و فلان. اونجا هم باید این سوال بپرسیم کدام یک از اقسام واجبات داخل بحث مقدمه واجب میشه، کدام داخل نمیشه. یک واضحه در نتیجه ببینیم کدام مقدمات و کدام واجب ها داخل محل بحثه، بعد تازه بریم سراغ بحث که آقا مقدمه واجب واجب است یا نه. نه هر مقدمه ای محل بحثه، نه هر واجبی محل بحثه، بلکه یه سری مقدمات و یه سری واجبات. این سوال پیش میاد اصلا که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه. حالا تو کدوم مقدمات این سوال پیش میاد میخونیم جلوتر، تو کدوم واجبات این سوال پیش میاد، این مربوط به تقسیمات واجبه که قبلا گذشت، تو ترم اول مفصل گذشت. حالا دیگه من نمیخوام توضیح بدم، ولی ایشون دو جا اقسام واجب آورد و اینا، زیل هم باب امر و اینا ببینید، ما اونجا دیگه درسش هم دادیم، یه جلسه هم نظامش هم عرض کردیم. ولی یه دونه از اون تقسیمای واجب و ایشون اونجا نگه داشت، گفت بعدن میاد، این بعدنش دقیقا الانه. کدوم تقسیم بود؟ تقسیم واجب به نفسی و غیری. تقسیم واجب به نفسی و غیری خیلی مؤثر تو بحث ماه، به خاطر همین اونجایی که محل پرداختن به انواع واجب بود نپرداخت اونو، عملا اینجا داره میپردازه. واضح شد؟ پس چرا ما داریم به سلام علیکم به انواع مقدمه و انواع واجب میپردازیم اینه. حالا از چیشون شروع کرده؟ از اون دومیه شروع کرده، یعنی داره از اقسام واجب شروع میکنه. از اقسام واجب هم فقط به همون یه دونه که محل بحث ماست میپردازه، کدوم؟ واجب نفسی و غیری، که تو سه شماره اینو میپردازه. واضح شد آقا؟ حالا من یه چیزی اضافه کنم، کاش یه دونه دیگه از اون تقسیمات هم اینجا میورد. کدوم تقسیم؟ تقسیمات واجب منظورمه. ببینید اون همه تقسیمات واجب و اون قبل و هر، اون یه دونه ای که خیلی دیگه مرتبط به اینجا بود و اوورد اینجا که اون نفسی و غیری باشه. یه تقسیم دیگه هم داریم ما خیلی شبیه اینه و اتفاقا مرتبط با اینجا هم هست، یه تقسیمی که صفحه 104 خوندید. احسن، تقسیم واجب به اصلی و تبعی صفحه 104. اونجا هم اتفاقا 3-4 خط بیشتر نپرداخت به اصلی و تبعی. حالا شما اصلی و تبعی رو حتما امشب اون صفحه 104 رو نگاه بکنید، مخصوص مثالش هم نگاه بکنید. مثالش چیه؟ مثالش اتفاقا مثال مقدمه واجب زده. حالا ببینید اونجا رو تا برای جلسه بعد. حالا فعلا ما همینی که هست رو بخونیم چون قاطی نشه. فعلا ما تمرکزمون رو واجب نفسی و غیریه. به عنوان مقدمه اول الواجب و النفسی و الغیری. میخواد این تقسیم رو برای ما توضیح بده. تقدم فی الجزء الاول معنا الواجب النفسی و الغیری. میگه در جزء اول معنای واجب نفسی و غیری کجاست؟ منظورش از جزء اول کجاست؟ به کتاب ما میشه صفحه 92. صفحه 92 خیلی هم اونجا مفصل توضیحی نداد. همون وسط یه بحثی مرتبط با امر اگه یادتون باشه، اصلا دغدغش هم یه چیزی خیلی سریع توضیح داد و رفتش. یعنی میخوام بگم فکر نکنید دو چیز خیلی خاصی بود، در اصل بحثش همینجاست. اونجا فقط یه اشاره ای بود. خودش میگه، میگه یجب توضیح هما الان فانه هنا موضع الحاجه لبحث ما. چرا اینجا موضع حاجته؟ چون میخوایم وارد بحث مقدمه واجب بشیم. این خیلی مهمه، اینجاش مهمه. لأن الوجوب الغیری هو نفس وجوب المقدمه. زیر این حتما خط بکشید. ایشون میگه لأن الوجوب الغیری، میگه ما ایمان نمیخوایم واجب رو تقسیم کنیم به واجب نفسی و غیری. اصلا واجب غیری هو نفس و وجوب مقدم است. نفس، زیر این نفس خط بکشید. البته الان تقدیر قول به وجوبه ها، یعنی بنابر قول کسی که میگه مقدمه واجب واجب است شرعاً، اصلا واجب غیری یعنی همین مقدمه ای که واجب است و علیه فنقول. دقت کنید الان چه اتفاقی افتاد. به نظرم این خط یه خط خیلی مهمیه که معمولاً بهش توجه نمیشه. میدونید چرا؟ نتیجهش طبق بیان مرحوم مظفر اینه. دقت بکنید، شما فکر نکنید، دقت بکنید، شما فکر نکنید آقا یه تقسیم واجبم تقسیمش به نفسی و غیریه. خب حالا بخوای ببینیم تو محل بحث ما اثر داره یا نه. فکر نکنید اینجوریه. مرحوم مظفر اینجوری میگه، میگه اگه ما دقت بکنید، اگه ما قائل به مقدمه واجب شدیم، چیزی به اسم واجب غیری و نفسی داریم. یعنی چیزی به اسم واجب غیری دقیقاً. اگه ببین، اگه ما قائل دو تا قول اینجا وجود داره دیگه، اگه قائل به مقدمه واجب واجب از شرعاً شدیم، اصلا یعنی چیزی به اسم واجب غیری داریم. اگه قائل به واجب قائل به مقدمه واجب نشدیم، چیزی به اسم واجب غیری نداریم اصلا. دقت کردید؟ کل واجبات اصلا نفسیه اگه قائل به چیز. یعنی فکر نکنید واجب نفسی غیری یه تقسیمه. حالا ما توی بحث مقدمات واجب، مقدمه واجب میخوایم ازش استفاده کنیم. نه، بیان مرحوم مظفر این نیست. مرحوم مظفر، حالا جالبه، مرحوم مظفر خودش قائل به مقدمه واجب هست یا نیست؟ مرحوم مظفر نیست. در نتیجه اصلا چیزی به اسم واجب غیری قبول نداره. اصلا کل واجبات نفسی هست و اصلا تقسیم نفسی غیری رو قبول نداره. اینو کجا تصریح کرده؟ اینو به خاطر همین نفسه ها. ببین خودش گفت وجوب غیری نفس وجوب مقدم است. یعنی اگه کسی وجوب مقدمه را قبول نداره، اصلا وجوب غیری رو قبول نداره. اینو خودش دقیقا آخرین مطلبی که تو همین بحث آورده صفحه 300، صفحه 300 رو بیارید، خودش میگه و من هازل بیان. کدوم بیان؟ یعنی که من مقدمه واجب را قبول ندارم، یه نتیجه میگیرم که لا وجوب غیریون اصلا، اصلا وجود چیزی به اسم وجوب غیری وجود نداره. و ینحصر الوجوب المولوی، میگه منحصر میشه وجوب مولوی به واجب نفسی فقط. فلا موقع اذن لتقسیم الواجب الى نفسی و غیری. ما برسیم اونجا دیگه از من سوال نکنید این چرا اینجوریه. دقیقا اینجا توضیحشو دادم. ایشون میگه اصلا، میگه فلیوسف ذالک من سجل لحفاظ اصولیه. یعنی اصلا این تقسیم واجب به نفسی و غیری رو به نظر من مرحوم مظفر، چرا به این مرحوم مظفر دو تا حرف میزنه که اون نتیجه رو میگیره. یه حرفش چیه؟ یه حرفش اینه که مقدمه واجب را ایشون واجب شرعی نمیداند. حرف دومش اینه آقا اصلا وجوب غیری فقط و فقط تو کجا پیدا میشه؟ اگر بخواد پیدا بشه تو مقدمه واجب شرعی، که من مقدمه واجب و شرعی نمیدونم، اصلا چیزی به اسم وجوب غیری قبول ندارم. در نتیجه کلن این تقسیم رو ایشون میزه. پس این تقسیمی که داریم الان میخونیم در نهایت بحث که ایشون مقدمه واجب را واجب نمیداند، کلن اصلا این تقسیم را قبول ندارد دیگه. حالا یه کسی ممکنه که مقدمه واجب را واجب بداند. وقتی بداند یعنی اصلا تقسیم واجب به نفسی غیری را قبول دارد، چون میگه مقدمه واجب هویتش وجوب غیریه. یا ممکنه کسی مثل مرحوم مظفر واجب نداند مقدمه واجب را، ولی چی؟ ولی بگوید واجب غیری غیر از مقدمه واجب تو یه جاهای دیگه هم پیدا می شود. در مذکر دو تا حرف میزنه، میگه مقدمه واجب واجب نیست، واجب غیری هم فقط و فقط همینجا پیدا میشه. کجا گفت واجب غیری فقط اینجا پیدا میشه؟ کجا مرموزفر کجا اینو تصریح کرده؟ همین جایی که میگه وجوب الغیری و نقص، همین نقصی که گفتم قد بکشید. خب این توضیحی که به نظر توضیح مهمی بود. حالا پس نگید آقا تقسیم واجب به نفسی و غیری تقسیم مهمی نیست، چون ایشون میگن از سجل لفاظ اصول باید بذاریمش کنار. نه، به هر حال این تقسیمو خیلی‌ها قبول دارن، گفتم یا چون مقدمه واجبو قبول دارن یا چون میگن یه جاهای دیگه هم واجب غیری داریم ما. برام بعد اینو بلد باشیم. مرموزفر کلا اینو آخرش میگه اصلا چه چیزی نداره. بله بله، حالا اینا رو تو جنبندی و تعمیق میخواستم بگم دیگه. بله، صفحه 92 که همین بحث رو خود ایشون به عنوان نفسی و غیری آورد، یه مثالی اونجا زد که حالا خودتون ببینید. جالبه یه جای دیگه هم اتفاقا این استفاده میشه. حالا شما به قبل آدرس دادی، من به بعدم براتون آدرس بدم. تو مسئله زد اونجا تو عکس مسئله زد یه بحثی درباره یه چیزی پیدا میشه که مصداق واجب غیریه. حالا بذارید برسید به اون صفحه 300 ببینیم این حرف درسته یا نیستش. حالا بیام بعد جمع‌بندی کنیم که ببینیم چی باید بگیم دیگه. یعنی میشه گفتش که ایشون یه جاهایی داره طبق مشهور مش میکنه، طبق مشهور مثلا مثالای میزنه اینا. حالا اجمالا این ارتباط اینا برات مشخص بشه. حالا شروع میکنه به تعریف. الواجب نفسی ما وجب لنفس الا لوجوب آخر. میگه واجب نفسی در واقع اون چیزیه که برای ما وجب لنفس الا لواجب آخر، یعنی چون یه چیز دیگه واجبه این واجب نشده، این خودش واجبه. وجوب غیری چیه؟ الواجب الغیری ما وجب لواجب آخر. ما وجب لواجب آخر رو باید درست معنی کنه، چون یه چیز دیگه واجبه اینم به خاطر اون واجب میشه، خودش جداگونه مستقلا واجب نیست. البته عبارت تعریف های دیگه ای هم هست، شما بنویسید. مثلا برای واجب غیری بعضی ها اینجوری گفتن که خود ایشون هم جلوتر میگه، میگه ایشون گفت ما واجب لواجب آخر، بعضی اینجوری گفتن تا به اون فی وجوبهی لوجوب غیره. این عبارت هایی که میگم بنویسید چون به دردتون میخوره. یعنی اینا عبارت اخرای همین واجب غیریه. بعضیا گفتن اینجوری تا به اون فی وجوبهی لوجوب غیره. این یک کم شاید واضح تر باشه، یعنی وجوبش تابع وجوب یه چیز دیگه است. یا اینجوری گفتن بعضیا ما وجب لاجل غیر. اینم تقریبا شبیه همونی که مرحوم مظفر گفته. حالا چیزای دیگه هم گفتن. حالا خودشون میگه به هادر تعریفان اسد دو تعریفات لهما و احسنها. میگه این اسد تعریفاته، یعنی محکمترینه و بهترینه. حالا اینکه آیا این تعریفا بهترینه تعریفای دیگه بهتر نیست، خیلی اینجا دایره‌ای نداریم صحبت کنیم. خب محتواشو میخوایم توضیح بدم. ایشون اینجوری گفته، خودش هم میگه لکن یحتاجان الی بعض من التوضیح. به من بگید، میگم اون تعریف تابع اون فی وجوبه هی لوجوبه غیره بهتره، واضح‌تره تا اون تعریفی که ایشون گفته ما وجب لواجب آخر. ما وجب لواجب آخر همون تابع اون فی واژه تابع، حالا بهتون نشون میدم این واژه تابع خیلی به درد میخوره. تابع است، ببین تابع اون فی وجوبه هی لوجوبه غیره. این تعریف به نظرم بهتره. حالا خود خیلی مهم نیست، یعنی جفتش هم درسته. توضیح باید بدیم دیگه، توضیح میدیم مشخص میشه. خودش میگه باید توضیح بدیم. فن نقولنا، میگه ما که گفتیم ما وجب لنفسه، کجا گفتیم ما وجب لنفسه؟ تعریف چی بود ما وجب لنفسه؟ واجب نفسی بود. میگه ما که واجب نفسی رو ما وجب لنفسه تعریف کردیم، قد یتوهم و منحل متوهم، میگه این متوهمی ممکنه توهم کنه لأول نظرته با یه نگاه ساده بدوی، چی؟ که ان العبارته توتی ان معناها ان یکون وجوب الشیء علتا لنفسه. میگه فکر کنه که آقا وجوب شیء علت نفسه، علت نفسه این ضمیر هی رو به وجوب بزنید. ببینید چه میخواد یه توهم خیلی بچگانه رو دفع کنه. به نظرم این 5 6 خط ایشون نمی آوردن مشکلی نبود. میگه آقا ما تو واجب نفسی گفتیم ما وجب لنفسهیه. میگه یکی فکر کنه که آقا خود این چیز مثلا خود نماز خودشو واجب میکنه. میگه نماز که خودشو که واجب نمیکنه، خدا نمازو واجب میکنه، درسته؟ یه کسی فکر نکنه خود صلات خودشو واجب میکنه. میگه ان یکون وجوب شیء علتا لنفسه، یعنی لنفس خود وجوب، یعنی چون واجبه واجبه. نه، یه چیزی که نمیتونه علت خودش باشه. میگه فذالکه، میگه این توهم، ذالکه یعنی این توهم، یعنی این توهم به مقتضای مقابله تعریف واجب غیری پیش میاد. چون تو واجب غیری چی گفتیم؟ گفتیم ما وجبه لواجب آخر، اینجا میگیم واجب ما وجبه لنفسه، یعنی انگار اونجا یه واجب دیگه اومده اینو واجب کرده، اینجا خودش خودشو واجب کرده. نه، میخواد بگه نه، بعد داره همین از یستفاد و منها ان وجوب الغیر علتون لوجوبه، میگه استفاده میشه که واجب غیری وجوب، میگه از تعریف واجب غیری چی استفاده میشه؟ میگه استفاده میشه منهو. منهو رو به چی بزنید؟ این ضمیرها رو یکم با من بیاین جلو، چون یکم اینجا پیچیدگی داره. از یستفاد و منهو، ضمیر منهو به چی برمیگرده؟ یستفاد و منهو ضمیرش به تعریف، با تعریف واجب غیری. میگه استفاده شده از تعریف واجب غیری که ان وجوب الغیر علتون لوجوب هی. این لوجوب هی ضمیر هی به چی برمیگرده؟ ضمیر هی به واجب غیری برمیگرده. در نتیجه وجوب غیر، اینجا منظور از غیر کیه حالا؟ واجب نفسی است. یعنی وجوب غیر یعنی وجوب واجب نفسی علت است لوجوب هی، یعنی وجوب واجب غیری. کما علیه مشهور، این کما علیه مشهور یعنی چی؟ غیر اینجا دقیقاً بالای غیر بنویسید یعنی واجب نفسی. وجوب غیر یعنی وجوب واجب نفسی، علت لوجوب هی، هی به چی برمیگرده؟ واجب غیر. کما علیه مشهور، این کما علیه مشهور یعنی چی؟ این کما علیه مشهور بنویسید صفحه 270 ذیل شماره 3 توضیحش میاد. صفحه 270 توضیحش میاد. من خیالتون راحت کنم، این ازیوستفاد این نیم خط تو اگه ایشون نمی آورد بهتر بود، چون پیچیده کرده کارو. همون صفحه 270 توضیح میدید مشهور یه برداشتی از واجب غیری دارن، حالا جلسه بعد بهش میرسیم انشالله. مشهور یه برداشتی از واجب غیری دارن که انگار واجب نفسی علت میشه برای واجب غیری. وقتی مشهور اینجوری برداشت کردن، خب واجب نفسی چی میشه؟ انگار واجب نفسی خودش علت خودش است. این توهمه. میگه بعد خود ادامه توهمه ها، میگه بلا شک کفی نهازا محال اون فی واجب نفسی. چرا؟ از کیفه یکون و شیء علتا لنفسه. یه توهمیه پیش اومده، حالشون بخواد توضیح بده، توضیحشو با یه مثال توضیح میده. میگه آقا این مشکل مثل اینه که درباره خداوندم بگیم خدا علت خودشه، نه اینکه خدا علت خودشه، یعنی خدا خودش خودشو به وجود آورده، نه، یعنی خدا علت نمیخواد. میگه اینجا هم همین، وقتی میگیم واجب نفسی واجبان لنفسهی، نه اینکه خودش خودشو واجب کرده، یعنی چون واجبه واجبه، نه، یعنی وجوبش محتاج به وجوب چیز دیگه ای نیست. واضحه؟ جواب دیگه میگم، نه توهمشو خیلی لزومی داشت بگه، شما از این توهم نمیگو، این توهم براتون پیش نمیومد، نه جوابش لزومی داشت بگه، یعنی کلا اینو نمیورد خیلی بهتر بود. حالا خلاصه یندفع حاضر توهم بعد ما تأمل، که دیگه خب شأن شما عجل بود از این. بعد ما تأمل فإن ذلک تعبیر عن الواجب النفسی صحیح، اون میگه اینی که ما گفتیم صحیح لا غبار علیه، یعنی اون فکر اون متوهم داره بد میفهمه. میگه بابا نظیر رو با یه نظیر میخواد حلش کنه، میگه نظیر تعبیر هم عن الله. حالا یکی نیست میگه بابا اون کسی که اینجا این توهم میکنه به طریق اولا درباره خداوند هم از این توهم ها داره، شما داری با اونی رو براش حل میکنی. حالا خلاصه میگه ما درباره خدا که میگیم واجب الوجود لذاته، میگه فن، میگه قرضهم یعنی قرض مثلا متکلمین یا فلاسفه، منه ان وجوده لیس مستفاده، میگه منظورش اینه که وجودش مستفاده از غیر نیست، ولا لعجل غیر، بر به خاطر یه غیری نیست. کل ممکن، این کل ممکن یعنی تو ممکنات اینجوریه که مستفادن من الغیره لعجل غیره. کلا تو فلسفه حالا یا تو کلام خوندید یا میخونید که آقا واجب یعنی کسی که وجودش از ناحیه غیر خودش نیست، ممکن یعنی چیزی که وجودش از ناحیه غیر خودشه، غیر خودش هم یعنی آخرش به اون واجب میرسه. اینجا هم بخواد همینو بگه، میگه آقا نفسی و غیری مثل همون واجب الوجود ممکن الوجود. نفسی یعنی وجوبش، اونجا تو فلسفه اینا بستر وجوده، اینجا سر وجوبه دیگه، اون تقسیم وجود به واجب و ممکنه، اینجا تقسیم وجوب به نفسی و غیریه. وجوب نفسی یعنی وجوبش، بیار رو باید تأکید کنم، وجوب نفسی یعنی وجوبش به خاطر یه وجوب دیگه نیست، ولی وجوب غیری یعنی وجوبش به خاطر یه وجوب دیگه ایه. نمیخواست این همه چند خط توضیح. بعد میگه لان معنی ها انه معلولون لذاته و کذالک هنا، هنا یعنی همین تو بحث وجوب خودمون، نقول و فل وجوب، اینو بنویسید اونجا، اونجا بنویسید تقسیم وجود به در واقع واجب و ممکن، ایشون یه نظیری به اون زد، برای چی؟ برای وجوب. کذالک هنا، هنا یعنی وجوب، که میگیم آقا واجب نفسی فن معنا واجب ما وجب لنفسه ای ان وجوبه و وجوبه غیر مستفاد من الغیر، یعنی وجوبش ربطی به وجوب دیگه ای نداره، ولا لعجل غیر فی قبال واجب غیری، واجب غیری چیه؟ الذی وجوبه لعجل غیر، شما نیستید اون غیره چی میشه لعجل غیر؟ نگید نفسی، بگید وجوب واجب نفسی، یعنی اینجا اصلا بستر وجوبه، چون یه چیز دیگه واجبه اینم واجبه، بی خود پیچیده ها، یعنی خیلی محتوا واضحه. لا ان وجوبه هو مستفاد من نفسه و به هذا یتضح معنا تعریف الواجب الغیری، میگه با این توضیح معلوم شد در واقع معنای چی واجب غیری، فن که ما واجب ال واجب آخر، فن اینجا حالا معنا میکنه، نه اون چجوری معنا میکنه، میگه فن معناه ان وجوبه لاجل الغیر و تابع للغیر. شما اینجا رو دقیق بنویسید، وجوبه یعنی وجوب کی؟ وجوبه هه به چی میخوره؟ به واجب غیری، لاجل الغیر، این غیر دقیقاً یعنی چی؟ احسن، وجوب واجب نفسی، یعنی وجوب واجب غیری لعجل وجوب واجب نفسی است و تابع اون للغیر، دوباره این غیرم یعنی همون غیر، یعنی همون وجوب واجب نفسی. شما زیر این تابع هم خط بکشید، گفتم تو تعریف اگه ما ببینید عرض کردم کدوم تعریف بهتره به نظر بنده، همون از اول اصلا تعریف کنیم، چی گفتم؟ تابع اون فی وجوبهی لوجوب غیره، خب از اول همون تعریف میگه، این همه توضیح و توهم و فلان اینا نمیخواست دیگه، حالا بگذاریم لکنه این مقدمه رضا که غیره سیاتی فل بحث الاتی توضیح و من. حالا ایشون میگه که آقا ما تازه فهمیدیم وجوب غیری یعنی این که آقا وجوبش تابع یه وجوب دیگه است. حالا و سیاتی فل بحث الاتی، فل بحث آتی یعنی همین شماره 2 که پایین اومده، آتی جای دیگه نیست، همینجاست. توضیح و معنای تبعیت، چرا باید معنای تبعیت تبعیتو توضیح بدیم؟ میگه لیتجلا لنا المقصود من الوجوب الغیری فی الباب. ببینید تعریف واجب غیری به چی گره خورد؟ تعریف واجب غیری به تابعیت گره بخورد، به تبعیت و تابعیت، بخاطر این تو شماره 2 وارد میشه، میگه معنی تبعیت فی وجوب غیری. حالا معنی تبعیت در وجوب غیری چیه؟ میگه قد شاهد فی تعبیرات هم کثیرن قولهم که ان الواجب غیری تابع اون فی وجوبه لوجوب غیره. میبینید اینجا همون تعریفی که من عرض کردم تعریف بهتره رو خودش اینجا خیلی واضح آورد، گفت این شایع در تعبیراتشون، تعبیرات کی؟ در تعبیرات اصولیون، که آقا میگن وجوب غیری اینه، ولکن هاذا تعبیر مجمل و جدا، این مجمله، چرا مجمله؟ لان التبعیه فی الوجوب یمکن ان تتصور لها معان اربعه فلا بد من بیانها و بیان المعنى المقصود منها هنا فنقول. ایشون میگه آقا چهار تا ممکنه چهار معنا از این تابع فهمیده بشه، تابع، واژه تابع رو اینجا خط بکشید که واجب غیری تابع است در وجوبش. این تابع یعنی چی؟ ایشون چهار تا معنا میگه، سه تا معنا، دو تا معنای اول که میگه غلطه، معنای سوم میگه مشهور اینجوری معنا کردن ولی ایشون نمیپذیره، معنای چهارم که خودش قبول داره رو معنا میکنه. حالا شما اینو حتما باید برای فردا پیش مطالعه کنید، من یه مقدار اینجا رو میخوام سریع‌تر بخونم، چون یه بحثی داره حالا که این معنای غلط رو بگیم آقا این معنای غلط نیست، اون نیست، اینجا رو باید سریع‌تر بخونید. فقط یه نکته وجود داره، این واژه تابع شما ببینید ربطش به وجوب اصلی تبعی که صفحه 104 چیه، تابع با تمرکز بر واژه تابع. خلاصه ببینید این سوال من از شماست که آیا میشه گفتش که مقدمه واجب اینا میخوان بگن واجب غیریه دیگه، درسته؟ آیا از یه جهت دیگه میشه گفت واجب تبعیه با همین بحثی که اینجاست؟ این انشاءالله برای جلسه بعد. فقط ما جلسه بعدی شماره 2 رو میخوایم سریعتر بکنیم، حتما باید پیش مطالعه داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.